رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدی و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نصلي و نسلم على حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشير نعمته و نذير نقمته سيدنا و نبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین: من اتقى الله حق تقاته اعطاه الله انسا بلا انیس و غناء بلا مال و عزا بلا سلطان. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی دعوت و سفارش میکنم. سخنی وجود مقدس امیر مؤمنان در رابطه با ویژگی های تقوا دارند و آن سخن این است که هر کس حق تقوا را رعایت کند از سه ویژگی برخوردار خواهد شد: اعطاه الله انسا بلا انیس و غناء بلا مال و عزا بلا سلطان. در گام اول اینه که خداوند به انسان یک نوع انس میدهد، یک نوع همدمی و همراهی عنایت میکند بدون اینکه شخص خاصی، فرد خاصی انیس و مونس و همدم انسان باشد. تقوا خود مونس و انیس انسان میشود. یک روحیه استغنا و غنای خدای متعال به انسان می بخشد بدون این که به ظاهر از مال و ثروت و مکنت و دارایی برخوردار باشد. روحاً این انسان متقی حالت غنا و بینیازی در خود احساس می کند. و سومین اطاع خداوند در پرتو تقوا، عزاً بلا سلطان، بدون اینکه قدرتی، سلطنتی، حاکمیتی در ظاهر داشته باشد، این انسان متقی احساس عزت می کند. اینها از ویژگی هایی است که در پرتو داشتن تقوا نصیب انسان می شود. ما در خطبه اول چند هفته است پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر سخن گفته ایم. تا کنون به سرفصل‌های مختلفی در این زمینه اشاره کردیم. در خطبه گذشته به این نکته اشاره شد که درست است که امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه مهم و حیاتی است، منتها هر کار بزرگ نیاز به زمین سازی، نیاز به بستر سازی دارد تا بشود درست امر کرد، درست نهی کرد، آمران به معروف، ناهیان از منکر بتوانند در عرصه امر به معروف و نهی از منکر بدرخشند و موفق شوند. نسبت به دعوت جامعه به معروف به چند شیوه اشاره کردیم، به چند پیش نیاز اشاره کردیم. اولین پیش نیازی که مطرح شد مسئله آسانسازی بود. کسانی که آمر به معروفن و میخوان جامعه را به سمت خیرات و خوبی ها فرا بخوانند و دعوت کنند، باید به گونه ای احکام الهی را بیان کنند، به گونه ای دعوت به معروف کنند که در گام نخست برای اقبال آحاد و افراد جامعه احساس سختی نکنند. اشاره کردم پیام رسول گرامی اسلام به فرستاده اعزامیشون معاذ فرمود در نماز سوره های کوچک بخوان تا مردم رغبت کنند و آرام آرام جذب نماز این فریضه الهی بشوند. مسئله دیگری که مطرح کردیم مسئله ارشاد تدریجی بود. آرام آرام یک دفعه بنا نیست ما جامعه را و آحاد جامعه را به سلمان و مقداد و ابوذر تبدیل کنیم. آرام آرام با ارشاد تدریجی می شود بستر و فضا را برای معروف در جامعه فراهم کرد. به نکته سوم به تشویق‌ها اشاره کردیم. جامعه موقعی که میخواد علاقمند بشود به معروف باید آمران به معروف، بانیان فرهنگ دینی، متولیان فرهنگ دینی از طریق تشویق آحاد جامعه، جامعه را به سمت معروف دعوت کنند. و آخرین نکته‌ای که عرض کردم مسئله حمایت‌های مادی و معنوی نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر بود. امروز در رابطه با شیوه برخورد با منکر بحث می‌کنیم. غیر از اون چه تا کنون مطرح کردیم در رابطه با شیوه جذب نسبت به معروف چه کنیم که ریشه منکر در جامعه خشکنده شود؟ اثری و نشانه ای از منکر در یک جامعه دینی نباشد. به چند راه حل در اینجا و شیوه اشاره می کنیم که انشاءالله امیدواریم تو فضای جامعه دینی ما نقش آفرین باشد. اولین نکته ای که در آموزه های دینی به ما سفارش شده برای پرهیز از منکر و اشاعه منکر در یک جامعه دینی خطاب پوشی است. این دستوری است از آموزه های دینی ما. ما درست باید مبارزه با منکر کنیم، درست باید نهی از منکر کنیم، اما مراقبت کنیم هنگام نهی از منکر دامن نزنیم به منکر در یک جامعه و ما منکر دیگری را بر اون منکر نیفزاییم. اشاعه فحشا در یک جامعه دینی کار روا و درستی نیست. لذا تعبیر جالبی و گفتگوی جالبی بین نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی و وجود مقدس امیرالمؤمنین رد و بدل شده. پرسشی پیامبر از امیرالمؤمنین دارن و پاسخ هم خیلی زیباست. پرسش پیامبر این است که یا علی، اگر عمل زشتی را ببینی که فردی اون را انجام میدهد چه میکنی؟ چه موضعی میگیری؟ پاسخ امیرالمؤمنین این است که من اون را میپوشانم. یعنی امیرالمؤمنین نمیخواد در اینجا بگوید من نهی از منکر نمیکنم، اما به خاطر انجام یک منکر از یک شخص فضای جامعه را با نشر منکر آلوده نمی کنم، به گونه ای در فضای جامعه این منکر را توضیح نمی کنم، بلکه می پوشانم و از راه درست و صحیح با این منکر مواجه می شوم. حتی برای بار دوم پیغمبر از امیرالمؤمنین سوال کرد اگه برای بار دوم این فرد مرتکب کاری شد چه می کنی؟ حضرت فرمود می پوشانم. باز تکرار می کنم، معنای میپوشانم این نیست که امیرالمومنین نمیخواد مبارزه با منکر کنه، بلکه میخواد دامنه منکر در یه جامعه گسترش پیدا نکند، به خود همون فرد بسنده کند و راهکاری پیدا کند برای اینکه فرد بازداشته شود و اون منکر را انجام ندهد. کسانی که آشنایی با اون منکر ندارند، اگر یه مرتبه متاسفانه امروز فضای مجازی در جامعه ما، شبکه‌های اجتماعی دامن میزنن اگر یه مسئله‌ای در جامعه پدید بیاد، مسئله‌ای که شاید به ظاهر ممکنه گناه بزرگی هم نباشه یا شاید گناه بزرگی هم باشه، این را با شبکه‌های مجازی، فضای مجازی، یه مرتبه انسان چشم باز میکند در سطح کل جامعه این گناه منتشر شده، توزیع گناه، اشاعه گناه مناسب با آموزه‌های دینی ما نیست، بلکه باید تا میتوانیم کنترل کنیم، مراقبت کنیم، دنبال راهکارهای مناسب برای مبارزه با منکر باشیم. راه دوم که در حقیقت تکمیل همین مسئله اول ماست، بستن چشمه فساد است. در راه مبارزه با منکر باید با علت مبارزه کرد قبل از این که با معلول مبارزه کنیم. ما نمونه حرکت هم پیامبر اکرم را میبینیم، هم نمونه حرکت امیرالمؤمنین را میبینیم. موقعی که خدای متعال به پیغمبرش میگوید اینها مسجد ضرار ساختند، اینها قصد تفرقه در بین جامعه اسلامی دارن، اینها کمینگاهی میخوان درست کنن برای ضربه زدن به امت اسلامی، پیغمبر در اینجا نمیگوید خب صبر میکنیم، حوصله میکنیم تا اینها بیان رفت آمدهاشون رو چک کنیم، کنترل کنیم، مراقبت کنیم، یک سال موقعی که رفت آمدها زیاد شد بعد با اینها برخورد کنیم. پیغمبر به دستور خداوند میگه مسجد ضرار را ویران کن، یعنی ریشه فساد را از بین ببر، اساس فساد و پایگاه نفاق را از بین ببر. نه اینکه توی پیغمبر بعد شاهد توطئه ها و برنامه ریزی های منافقان و توطئه ها و برنامه ریزی های دشمنان باشی. لذا خطاب به پیغمبر می شود که پیغمبر این مسجد لا تقم فیه ابدا، اصلا برای یک بار تو مسجد ضرار اقامه نماز نکن. این خانه خانه عبادت نیست، خانه بندگی نیست، خانه فساد در یه جامعه. و همچنین میبینیم در زمان امیرالمؤمنین جوانی را آوردن خدمت امیرالمؤمنین، میگن این جوان مرتکب گناه شده، این گناه هم کیفر خاصی در اسلام دارد. امیرالمؤمنین دستور داد کیفر بدهند به جوان، اما جوان را رها نکرد، چون احساس کرد این جوان دارای غریزه شهوانی است. غریزه شهوانی باعث شده این جوان به سمت گناه آمده. دستور داد از بیت المال امکاناتی را تهیه کنند و برای جوانی که به خاطر غریزه شهوانی به دنبال گناه رفته زمینه ازدواج فراهم کنند. یعنی تو جامعه اسلامی ما این که ما افراد را به زندان بفرستیم، کیفر کنیم افراد را، و متاسفانه شما دیگه شاهدید افرادی که به زندان میرون مدتی در زندان میمانند، و ما راهکار مناسب که عبارت از اشتغال بنیادهای ازدواج، کارگاه‌های مناسب برای نسل جوانمون تهیه نمی کنیم و بعد جوان بعد از یک سال، دو سال، ده سال زندان کشیدن و آشنا شدن با انواع و اقسام جرم‌ها در زندان روانه بیرون زندان می شود، آیا از گناه کاسته می شود در یک جامعه یا بر شدت گناه افزوده می شود؟ ما در اسلام باید با ریشه ها مقابله کنیم، زمینه ها را ایجاد کنیم تا در نتیجه نسل جوان ما موقعی که مواجه با راه درست می شود به کجروی و انحراف نیفتد. این آموزه های دینی ماست، این برنامه های دینی ماست. اگر دیدیم سرقت در جامعه بیداد می کند، ریشیابی کنند دستگاه قضایی، نیروی انتظامی ما ریشیابی کنند که منشأ سرقت در یه جامعه چیست. اگر دیدن فلان گناه تو جامعه رو به گسترش، آمارها سیر سعودی را نشان می‌دهد، نه توقف به سیر نزولی را. راه کار این است که به مسئولین زیرک گزارش دقیق و مستند ارائه بشه که ریشیابی کردیم منشأ این گناه تو جامعه اینه. راه کار مناسب ایجاد چنین برنامه‌ای، ایجاد اشتغال به برنامه دیگر. اون موقع فضای جامعه ما سالم میماند. جوانی که ببیند زمینه برای عبادت او وجود دارد، زمینه برای کار خیر او وجود دارد، این جوان به سمت گناه کشیده نمی شود. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز. به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. به امام راحل ما و مراجع گذشته ما روح و ریحان عنایت بفرما. به رهبر عزیز و فرزانه انقلاب ما، به مراجع بزرگوار تقلید ما عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. به این مردم خوب ما، پای کار ما، همیشه در صحنه ما، حسن عاقبت، مرحمت بفرما. باران رحمتت را شامل حال همه امت اسلامی بگردان. به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و عجل، کرامت بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا و صدر اسلام محشور بگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر. اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین بالقاسم محمد. وعلى آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل وسلم على مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علی موسی ابن جعفر الکاظم و علی علی ابن موسی الرضا المرتضی و علی محمد ابن علی الجواد و علی علی ابن محمد الحادی و علی الحسن ابن علی الزکی العسکری و علی الحجة القائم المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى یوم القیامه. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین فإنی اوصیکم بتقوی الله فی سر امرکم و علانیته و علی ای حال کنتم علیها ولیعلم المرء منکم ان الدنیا دار بلاء والآخرت دار جزاء و بقاء فمن استطاع ان يؤثر ما يبقى على ما يفنى فليعمل فإن الآخرة تبقى و الدنيا تفنى. خیلی تعبیر رسایی دارند امیر مؤمنان در رابطه با مسئله تقوا و اهتمام به تقوا. می‌فرماید من شما را به تقوا و پرهیزکاری فرا می‌خوانم، هم در نهانتان و هم در آشکارتان، در همه حالاتی که هستید. هر کدام از شما بدانید این نکته را، دنیا دار امتحان است، دنیا دار نابودی و فناست. هر روز جلوی چشم شماست انسانهایی از دوستان و عزیزان شما از دنیا می روند. این تعبیر من است. و آخرت خانه جزا و سرای جاودانگی است. هر کس می تواند دنیای باقی را، یعنی آخرت را، بر دنیا ترجیح دهد، تأمل نکند، وارد کار شود، این کار را انجام بدهد، آخرت میماند، اون چه نمیماند دنیاست. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. امروز روز 20 اسفند ماه به عنوان روز راهیان نور نامگذاری شده است. چندی قبل عزیزان من از سراسر کشور و دستندرکاران راهیان نور محضر مبارک رهبر عزیز و فرزانه انقلاب رسیدن. رهبری معظم بیانات بسیار مهم و تأثیر گذاری در این زمینه داشتند. به نقش کلیدی دفاع مقدس به عنوان یک گنجینه و یک معدن طلا اشاره کردند. چون برادران و خواهران می دانید که ثروتهایی که در اختیار ماست به دو دسته تقسیم می شود. یکی ثروتهای مادی و شاید می شود گفت ثروتهای زیرزمینی که نیاز به استخراج دارد. دو، ثروتهای معنوی و فرهنگی. همون گونه که ثروتهای مادی نیاز به فناوری دارد برای استخراج، ثروتهای معنوی و فرهنگی هم بدون تلاش و بدون فناوری امکان پذیر نیست. اگر ما دنبال تعالی جامعه هستیم، ما اگر دنبال این هستیم که نسلهای آینده جامعهمون را بسازیم، اگر دنبال مقابله با تلاشهای دشمن هستیم، اون هم با ابزاری که جوانان ما را به قتلگاه میبرند، ابزار فضای مجازی، یکی از راهکارهای آن است این است که ما از دفاع مقدس غفلت نورزیم، از ارزشهای دفاع مقدس غفلت نورزیم. یکی از راهکارها که معمولا خوشبختانه همه ساله انجام می شود مسئله اهتمام ورزیدن به راهیان نور است. مسئله راهیان نور، جوانان ما، دختران ما، پسران ما موقعی که اون صحنه‌های گذشت و ایثار و فداکاری را به نظاره می‌نشینند و مقاومت و ایثار و پایداری رزمندگانمون را می‌بینند و اون فضای معطر به خون شهیدانمون را ملاحظه می‌کنند، ما به تجربه دیده‌ایم دخترانی که شاید از نظر عفاف و حجاب رعایت درستی نداشتند، بعد از بازگشت این سفر معنوی تغییر حالت دادن، در یه فضای دیگری قرار گرفتن. با رفتن به اونجا می دانن که ما نباید در مقابل دشمن احساس ضعف و ناتوانی بکنیم. رهبر معظم انقلابمون فرمایش دقیقی داشتن، هر موقع ما احساس ضعف در مقابل دشمن نشان دادیم، چه در بعد نظامی و چه در بعد اقتصادی و چه در بعد فرهنگی، دشمن اونجا پیشروی کرده است. فرمودند صدام و حزب بس اوائل شروع جنگ چون در ما احساس ضعف کردن، با شعار تا تهران پیش می رویم جنگ را علیه ما آغاز کردند. تو مسائل اقتصادی هم اگر با ادبیاتی صحبت کردیم، به گونه ای سخن گفتیم که ما برای آبمون هم نیاز به بیرون مرزها داریم، شرایط کشور چنین است و چنان، هم دل مردم را خالی کردیم و هم به دیگران به اصطلاح چراغ سبز نشون دادیم، اونها احساس میکنن پس تحریم ها کارساز و کارآمده است. روز به روز قطعنامه‌ای پشت سر قطعنامه‌ای علیه ما صادر میشود. نباید روحیه ضعف را به دشمن برسانیم و احساس ضعف بکنیم. ویژگی دفاع مقدس ما این بود که ما یک تنه در مقابل دنیا جنگیدیم. جنگ احزاب علیه ما را انداختن، ولی آفرین بر رزمندگان ما، آفرین بر سپاهیان و بسیجیان و ارتشیان ما و نیروهای مسلح ما و مردم خوب ما و خانواده مکرم شهیدان ما که آمدن در صحنه و حقیقتاً برای ملت ما افتخار آفریدن. این نکته اول. نکته دوم، روز 22 اسفند، روز وفات ام البنین، هم همسر شهید است و هم مادر شهیدانی، چون قمر بنی هاشم به عنوان روز شهید نامگذاری شده، روز تأسیس بنیاد شهید هم هست. در آموزه‌های دینی ما از شهید و شهادت زیبا سخن گفته شده. این کلام نورانی نبی اکرم بعد از آیات در رابطه با مسئله ارزش شهادت فرمود: فوق کل زیبر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر، بالاتر از هر خوبی خوبی وجود دارد تا اونگاه که انسان در راه خدا به شهادت برسد، و اگر در راه خدا به شهادت رسید بالاتر از اون خوبی وجود ندارد. این کلام درربار و درخشان نبی گرامی اسلام در رابطه با مسئله شهید و شهادت هست که باید به اون توجه کنیم و عنایت کنیم. ما در طول دوران دفاع مقدس، در طول دوران جنگ 8 ساله، مردم ما آب دیده شدن، سربلند بیرون آمدیم به برکت خون همین شهیدان ما، به برکت صبر و تحمل و پایداری پدران و مادران شهیدان ما، به برکت تحمل و بردباری فرزندان شهیدان ما برای ملت ما آبرو آفریدن. ما یاد و خاطره شهیدانمون را گرامی می‌داریم و باید همون گونه که امام فرمودن خانواده شهدا چشم و چراغ ملت ما هستند، به خانواده شهدا با این دیده تکریم نگاه کنیم و آنها را همیشه تو جامعه عزیز بداریم که عزیز هستند. روز 23 اسفند سال روز درگذشت عالم مجاهد مرحوم آیت الله کاشانی است، انسان مجاهدی که نقش اون در مبارزات ملت ایران نقش بی بدیلی بود، بخصوص در جریان ملی شدن صنعت نفت. گرچه این عالم بزرگ، این روحانی ملا و فاضل در اواخر عمرشون مظلوم زندگی کردند، قدر ایشون دانسته نشد، اهانت‌های به این شخصیت شد، اما اجر او با خداست. به انسان‌های فداکار همیشه این چنینن، از آبرو می‌گذرن تا آبروی جامعه و آبروی یک کشور بماند. روز 27 اسفند ماه سال روز بمباران شیمیایی حلبچه است، فاجعه عظیم که در اون فاجعه گفته شد بین 3200 انسان تا 5000 نفر یک جا کشته شدند. بعد از آزادی حلبچه صدام با هواپیماهای اهدایی غرب که امروز برای ما دندان تیز کردن و به عنوان دفاع از حقوق بشر ملت ما را، مسئولان ما را محکوم می کنن، با هواپیماهای استاندارشون و دیگر هواپیماهاشون بمب، اون هم بمبهای شیمیایی در اختیار صدام قرار دادن. عدد حدود 7000 نفر تا 10000 نفر زخمی شدن، ناقص العضو شدن. چه کسی پاسخگوی این همه مردم مظلوم کرد حلبچه در دنیا شد؟ هیچ کس. این روزها سخن از مسئله احسان و نیکوکاری است. آفرین بر ملت ما که به آموزه‌های قرآن و سفارش اهل بیت حقیقتاً پاسخگو هستند. شهر قم ما، استان قم ما، بر اساس گزارش عزیزان دستن در کار تو این سالهای اخیر نمونه بوده و نمونه درخشیده است. در آستانه سال نو هستیم برادران من، خواهران من، این گونه نباشد که تنها به فکر تهیه لباس نو برای فرزندانمون و خودمون باشیم، به همسایه‌مون هم توجه کنیم. از دستندرکاران بپرسیم تو شهر قم، کوچه پس کوچه های قم، تو شهر خودمون هر جا هستیم، آیا فقیری وجود دارد که مشکل داشته باشد که با کار ما تبسم و لبخندی به چهره فرزندان این فقیر بزنیم؟ آیا راهی وجود دارد؟ همکاری کنید، مساعدت کنید و جامعه ما با حالت نودوستی بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. مناسبت دیگر در هفته درختکاری و منابع طبیعی قرار داریم. برادر عزیز و مکرممون حضرت آیت الله عالمی قبل از خطبه ها بیاناتی داشتند در زمینه مسئولیتی که در این زمینه دارند. من یه آمار عرض بکنم، آمار جالبی بود برای خود من که نقش فضای سبز، نقش جنگل ها در فضای جامعه ما چه شکلی است. گزارشی که به من داده شد این بود که در ازای هر هکتار جنگل در فضای سبز تا 2.5 تن اکسیژن تولید می کند. گزارش دیگر این بود تا 68 تن هر هکتار جنگل ذرات معلق را رسوب می دهد. بیش از 40 برابر اراضی غیر جنگلی آب در خودش جمع میکنه یک هکتار جنگل. سفارشات همدین ما، هم سفارشات رهبر عزیز ما، بسیار برای ما آموزنده است. من گزارش های تلخی هم دارم، نمیخوام این گزارش تلخ را بگم که چه بلای خانمانسوزی بر سر جنگل های ما وارد میشود. سالانه چقدر هکتار زمین جنگل‌های ما را از بین می‌برند؟ آیا اینها ظلم نیست؟ چه کسی باید پاسخگو باشه؟ من از قوه قضاییه می‌طلبم و می‌خواهم، از قوه مجریه و مقننه می‌خواهم با این حرکت زشت که در جامعه ما در حال اتفاق افتادن و اتفاق افتاده سالیانی به شدت مقابله کنن و مبارزه کنن. آخرین سخنی که دارم و سخن آخر هست، دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با رهبر عزیز و فرزانه انقلاب بود. بیانات ایشون بیانات مشروعی بود، به صورت مکرر گزیده هایی از اون از صدا و سیما پخش شد. بیانات بسیار آموزنده و تأثیرگذار. به 2-3 نکته از این بیانات میخوام اشاره کنم. یک، احساس مسئولیت مسئولان. رهبری به صورت جد از همه مسئولان خواستن در قبال مردم و معیشت مردم احساس مسئولیت کنن. اگر سخن از اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، به دادن گزارش های کلی بسنده نشود. مردم سر سفرشون تأثیر مسائل اقتصادی را ببینن، به صورت ملموس و محسوس احساس کنند. این سخن رهبری است، فرمود اما این چنین نیست. قراردادهایی که با کشورهای خارج بسته شده، درصد کمی از اون قراردادها محقق شده. رهبری فرمودن به خودتون متکی باشید، چشم اونجا خیلی نبندید. اگر بخواهید کشور را بر اساس این قراردادهایی که با دیگران بسته این اداره کنید، به تعبیر من ره به جایی نخواهید برد. خودتون وارد کار بشوید. از ظرفیت نیروی انسانی این مردم خوب ما، جوانان تحصیل کرده ما، منابع خدادادی این ملت، نیروهای درونی ما میتوانید خلاقیت ایجاد کنید، شغل ایجاد کنید، کار ایجاد کنید، اعتماد به نفس تو جامعه ایجاد کنید تا جامعه احساس رضایت بکند. و یکی از بنیانهای ثبات یک کشور و یک نظام رضایت جامعه و رضایت مردم است. رو این موضوع مسئولان ما باید تکیه کنند. مسئله دیگری که فرمودند، دشمنان عظیمی است که رویاروی ما ایستادند سالیانی است. ما را گاهی متهم به مخالفت با حقوق بشر میکنن، گاهی ما را تروریست معرفی میکنن، گاهی ما را مخالف حقوق زنان معرفی میکنن. خیلی تعبیر جالبی است. رهبری فرمودند به جای این که ما موضع تدافعی بگیریم در مقابل این دشمنان، باید موضع تهاجمی بگیریم در مقابل این. ترامپ رئیس جمهور تازه کار آمریکا ایران را در کنار چند کشور دیگر از رفتن به آمریکا به تعبیر خودش میخواد ممنوع کنه، باز دارد. جرم ایران چیه؟ جرم کشورهای دیگه چیه؟ بحث‌های تروریسم و حقوق بشر مطرح میکنن. پرونده و کارنامه سیاه حقوق بشری شما و نیروهایی که تو منطقه دارید اونچنان سیاه است که برای ملت ما جز این که لعن و نفرین به شما کنن چیزی باقی نگذاشته است. این همه مردم در یمن کشته می شوند، اینها حقوق بشر را رعایت کردند؟ این همه مردم در سوریه کشته می شوند، حقوق بشر رو شما رعایت کرده اید؟ پایه‌گذار تروریست در منطقه کیه؟ امکانات تسلیحاتی و مالی را چه کسی در اختیار تروریست ها قرار می داد؟ جز شما و بزدورانتون در منطقه؟ اونها آزاد باشند و ملت ما که تنها از حقوق حقی خودش دفاع می کنه به عنوان طرفدار تروریست معرفی بشود. الیس الصبح بقریب، ما منتظر اون روز پیروزی هستیم که ملت ما با فریاد پیروزی تمام نقشه ها و توطئه های شما را از بین ببرد انشاءالله. در پایان اشاره کنم به سالگرد رحلت فرزند حضرت امام مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاجت احمد آقای خمینی، که این شخصیت هم در زمان حیات امام همراه امام بود، یاور امام بود، و بعد از رحلت امام به رهبری رهبر معظم انقلاب دیدید و شنیدید به صحبتهایشون دیدید که وفاداری نسبت به رهبر معظم انقلاب تا چه پایه اعلام کردن و به دیگران چگونه سفارش کردن. شب چهارشنبه سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی است در مسجد اعظم، انشاءالله به عنوان تکریم از مراجع بزرگوارمون، تجلیل از عالمان دینمون در این مجالس شرکت کنیم. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، توطئه دشمنانمون را به خودشون برگردان، پرچم پر افتخار اسلام را در پهنه گیتی به اهتزاز درآور. پروردگارا به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما، به رهبر عزیز و انقلابیمون، به رهبر شجاعمون، به رهبر هوشمندمون و مدیر و مدبرمون پروردگارا طول عمر با برکت عنایت بفرما، به مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت عنایت بفرما. پروردگارا به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و اجر کرامت بفرما، باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.